خوزستان که باشگاه و شهرهای زیادی داره و جمعیتش خیلی زیاده، علاقمند هستن. آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان، لرستان به خصوص علاقمندهای خیلی خوبی داره و از نظر قدرت بدنی و از نظر تمریناتشون خیلی سعی میکنن و حتی استانهایی که ما به صلاح از نظر مالی و امکانات ضعیف هستن که ما مسابقاتشون میان ازشون هزینه نمیگیریم، چند تا استان طبق دستور عمل وزارت ورزش و جوانان، اینها واقعا توشون میبینیم که هم از نظر قدرت بدنی هم از نظر علاقمند خیلی خوبن.
فقط بهشون محروم انگار که بله. بچه‌هاشون انگیزشون بیشتره.
انگیزشون بیشتره. اینه که ما سعیمون اینه که به اون استانا بیشتر کمک کنیم، ولی یه موقعی هست که هزینه داره اونا بیان اینجا. من خودم شخصا با تیم کمیته هامون که کمیته های مربیگری داریم، کمیته های آموزش داریم، کمیته داوران داریم که اینا حتی شاگردا باید داوری رو خوب آشنا بشن که در مسابقه بتونن هم قوانین رو بدونن، خطا نکنن، ببازن، هم که ما دورها رو در استانا برگزار میکنیم و الان هر استانی ما به طور تقریب بگیریم از 50 تا 100 تا نیرو داریم، ولی در استانهای خیلی فعال تا 700 تا 1000 تا نیرو داریم که ما حدود 10000 تا شاگرد الان در حال حاضر در این سبت دارن پرونده داریم برای
مربی هم اندازه
مربی
هستن.
حدود 500 تا مربی داریم در این استایل خودمون، داور داریم، کلاس‌های و کمیته‌های دیگه که دارن با ما همکاری میکنن، هر کدوم وظایف خاص خودشون دارن، کمیته حد انضباطی داریم، کمیته چیز داریم، روابط عمومی داریم و کمیته هایی که استان ها رو میچرخونن و اونا داریم، چون یه نفر که میدونیم طبق اون چارت سازمانی ما، حالا بجز این که ما نماینده های ایران داریم، ما نماینده های خارجی هم داریم. الان در حدود 40 تا کشور نماینده ما هستن که از ما با سبک ما دارن همکاری میکنن. یعنی مسابقاتی که ما الان برگزار میکنیم، من بلافاصله در سال 1386 اولین دوره مسابقات جهانی رو در ترکیه برگزار کردم، سال 1994 در ایران بین المللی برگزار کردم در دو بخش، اما آقایون هم خانوما، در سال 1396 اوراسیا رو در بخش خانوما و آقایون برگزار کردم، جدیدرم که 1397 بود مسابقات بین المللی رو در دو بخش خانوما بانوان در منطقه آزاد ماکو آذربایجان غربی برگزار کردم و تعدادی از کشورهای دیگه اومدن اینجا، 12 تا کشور بودن اینجا حضور داشتن که این مسابقه رو رقابت کردیم. تیم ایران باز اول شد، تیمای دیگه طبق خبرهایی که از طریق خبر و شبکه‌های صدا و سیما پخش شد اعلام کردن که کدوم، مثل کشورهای مثل عراق دوم شدن، روسیه تو بخش بانوانمون دوم شد، آذربایجان بخش بانوانمون سوم شد، در بخش آقایون سوم شد. اینا رو همه رو از طریق خبر اعلام کردیم. فعالیت‌هایی که در طی مدت در سبک سوپر سباکی بوده که خیلی خوب نمایانگر شد و با زحمت مسئولین و واقعا پرسنل ما که زحمت زیادی میکشن برگزاری مسابقه واقعا خیلی سخته. و همین دیروز که ما مسابقات قهرمان قهرمان رو داشتیم، یعنی کسایی که قهرمانیشان شرکت میکنن، حکم دارن از مقام اول تا سوم و سوم مشترک، اجازه دارن که بیان بین اینا مسابقات بذاریم
که انتخابی بوده؟
در بخش بانوان باشگاه ایثارگران بود که باشگاهی به نام پرواز بالای یادگار امام انجام شد. پنجشنبه 17 برگزار شد که خانم توکلی با تیمشون هم حضور داشتن، اونجا کاپشون هم گرفتن. و در بخش آقایون هم ما در شهرره خیابان باشگاه ورزش شهدای امین‌آباد و حاجی‌آباد برگزار کردیم که خیلی استقبال خوبی شده بود، یک مسابقه خیلی به نحو احسن برگزار شد.
یعنی شما مدال گرفتین؟
تیم ما اول شد،
اول شدیم،
10 طلا، 2 نقره و 1 برنز.
باشگاه تهران بودن، شهرستان رو به صورت مهمان استان همدان، البرز و استان قزوین و استان مازندران به صورت مهمان بودن. ما قهرمانان رو در فعلا استان تهران برگزار کردیم.
بله بسیار مهمان حضور داشتن. واقعا آفرین به همتتون که انقدر جدی این ورزش رو دنبال میکنین و معرفی میکنین و گسترش میدین. سپاسگزارم از شما. غزل و ما یصیبونه و ما لحسهم صیاد یصید بنظرت عیونه هیهات و حلم ینصاد شفته وصوبت سهمي بعيون انصبت انا سهم مسحور صوبني ومن عنده شكيت انا ثماني وصوبت دلة سحرني وسلمت بالحال وصوبت دلة سحرني وسلمت بالحال ورماني وصوبت دلة سحرني وسلمت بالحال صوابت دلة سحرني وسلمت بالحال غزال 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 وما يصيدون غزال وما يصيدون ما لا حسام صيد يصيد من أغلى عيونه هيهات وحلم ينصاد استاد اکبر روح پرور، کارشناس ورزش‌های رزمی، بنیانگذار و رئیس سازمان سبک جهانی سوپر ساواکی. به شما میگن کانچو.
بله.
درست استاد؟
بله بله.
توضیح میدین؟ داستان چیه؟
بله. در ورزش‌های رزمی و کاراته به خصوص در قسمت بخش کاراته کنترلی از کسایی که سنسی میشن، دان دو و سنسی میشن تا دان نو هم همون سنسی میگن. ولی در بخش کاراته غیر کنترلی که ضربه آزاد زده میشه و این رشته از دان دو سنسی میشه تا دان پنج، از دان پنج اگر فعالیت کنه، فقط صرفا نباید به همین که دان پنج گرفت بشه، مثلا شیان باید حتما یه فعالیتی داشته باشه، مثلا بتونه در قسمت بخش برگزاری مسابقات استاژها اینا دوره بذاره و اون دوره مربیگری هم گذرونده باشه، بهش میگن شیهان.
شیهان
بله. بعد همینطور که دانش میره بالا میشه دان 6 به 7 میشه شیهان دای، بعد 7 میاد نزدیک های 8 بشه میشه سایکو شیهان.
اینا داریم برای شمایی میگیم که تازه میخواین کاراتر رو یاد بگیریم.
بعد به دان 8 که میرسه، اگر که دان 8 بگیره و سابقه داشته باشه و سازمانی رو تأسیس کنه و سبکی رو ابدا کنه و این سازمان و اون کسی که بنیانگذار میشه میشه کانچو.
کانچو
که یعنی کسی که سازمان داره و بنیانگذار هست.
شما در سبک سوپر ساباکی،
من چون در سبک سوپر ساباکی یه سبک جدیدی رو تأسیس کردم و بنیانگذار این سبک هستم و در دنیا هر کسی یه دونه کانچو میتونه داشته باشه در هر سبکی، و اگر که سبکی رو اختراع نکنه، فقط همون سبک قبلی و کسی که دیگه کانچو باشه، درجهش برسه به 8 و 9 یا 8 برسه، هانشی میشه در رشته خودش، ولی بنیانگذار نیست. تا دان 9 میشه مثلا هانشی. حالا ما اگر برسیم به دان 10 میشه سوسای. سوسای همون سوسای اویاما بود، یعنی یکیست که رهبر بشه، رهبر اون سبک، که بتونه در 120 تا کشور عضو داشته باشه و نماینده داشته باشه.
یا خدا
بله،
چه اراده‌ای باید داشته باشه که همین مسیر رو طی کنه.
بله واقعا خیلی باید زحمت بکشه و فعال باشه.
بله.
یعنی کسی که فقط صرفا ورزش کنه، دانش بره بالا، در همون سطح خودش گفته میشه. اینجا کسایی که حتی میخوان شیام بشن باید فعالیت داشته باشن.
درست.
یعنی یه کار ارائه بدن برای جامعه، برای ورزشکارا، وقت بذارن، زحمت بکشن. میدونی که هر مسابقه‌ای که ما می‌خوایم بذاریم 3 روز باید بی‌خوابی بکشیم، برنامه‌ریزی کنیم تا بتونیم اون شرایط رو فراهم کنیم و به نحو شایسته مسابقه برگزار بشه. به همین خاطر زحمت داره، باید کسایی که باید می‌خوان در این عرصه خدمت کنم و وقتشون بیشتر.
هر کار درست و بزرگی بله. زحمت داره و همون عشقی که شما اشاره
بله.
کردید لازمه که آدم عاشق اون کار باشه. بله. و خانم ساناز توکلی،
بله.
شما هم از استادان رشته رزمی هستین، حالا در مورد بخشای دیگه ای هم که تو زندگیتون فعالیت میکنی یک کوچولو اشاره داشتیم، باز هم صحبت میکنیم. اما قبلش میخوام بپرسم که جایی گفته بودین توی بوستان ها هم گاهی تمرین میکنین.
بله.
کجا، جای مشخصیه یا حالا با همین تیمتون معمولا برنامه می‌ذاریم؟
بله. با اعضای تیم معمولا توی پارک هایی که بیشتر ورزشکارا حضور دارن، بلخص مثلا پارک طالقانی، چون اکثر کسایی که اونجا میان برای ورزش رزمکار هستن، محیط ورزشیه، محیط امنی هست، راحت میتونیم اونجا کار کنیم.
این سوالی که میپرسم مطمئنم بارها ازتون پرسیدن، بارها هم جواب دادین، اما یک بار دیگه ما بگید، مبارزه با پوشش و با حجاب کامل رشته رزمی آیا سخت نیست؟
بله سخته.
چطور این کار میکنین که تازه به راحتی هم میتونید از پسش بر بیاین؟ از پس مسابقات،
از
مسابقات هست
به سختی از پسش بر میاین، ولی خب
برای شما دیگه راحت خان، برای ما که میخوایم شروع کنیم سخته.
برای ما هم سخته، ولی خب همونطور که خودتون گفتین، کسانی که توی محدودیت هستن انگیزه هاشون قوی تر. ما به همین دلیل چون میدونیم برای هدفمون خیلی زحمت کشیدیم، انگیزه بیشتری داریم برای رسیدن به اهدافمون.
و هیچ چیزی هم نمیتونه شما رو ناامید کنه؟
نه واقعا تا الان که نتونسته.
بله آفرین به شما. رمان نویس هستین؟
بله.
چی خوندین؟ داشتی تحصیلی؟
من دانشجوی دکترای مدیریت هستم.
مدیریت؟
بله.
ادبیات هم خوندین ظاهرن؟
سال 88 عضو نخبگان ادبی ایران شدم. یه مسابقات بود که در طول یک سال ادامه داشت، 15 دوره بود، در تمام شاخه‌های ادبیات بود مسابقاتش. جزء گروه اول شدم بعد از اون یه رمان چاپ کردم با عنوان ناله مستان با تخلص مهر شاد و در دهه 80 جوان‌ترین نویسنده رمان شدم در ایران و بعد از اون تونستم شروع کنم تدریس ادبیات رو. این در بخش ادبیات بود.
از کجا و کی فهمیدین که توی ادبیات هم تبخور دارید، استعداد دارید؟
اولین شعرم و کلاس چهارم ابتدایی بودم که گفتم.
آفرین.
خب کلن هم علاقه داشتم و زمانی متوجه شدم که من دوست داشتم رشته تجربی شرکت کنم و معلم و چند نفر از معلمین مدرسه و مدیر مدرسه اون اجازه را ندادن. حالا به علت این که متوجه شده بودن که تواناییم توی ادبیات بالاست، اصرار به این داشتن که رشته انسانی بدم. خب طبیعی بود که چون افتادم توی زمینه شعر و ادبیات توی این رشته علاقه من بیشتر شد.
یعنی هم نویسندگی داستان و رمان بود و هم شعر و مشاعره و ادبیات.
و بعد از این هم که رسید به نویسندگی برای فیلم نامه ها و نمایش نامه ها.
توی خانواده هم کسی مثل شما توی این زمینه فعالیت میکنه؟
خانوادم میتونم بگم اصلا جدیت توی کار رو و هنرمند بودن رو از خانواده‌ام یاد گرفتم. پدرم خیلی به ادبیات علاقه دارن، خواهر برادرم خوشبختانه همه تحصیل کردن و حالا شاید همیشه نباید خانواده همون راهو برن که آدم هم ادامه بده. همین که همه جا پشتیبانم بودن و هلم دادن به سمت جلو، فکر میکنم این بزرگترین کمکشون بود.
فرزند چندم هستین؟
من فرزند آخرم.
فرزند آخرین. از چند فرزند؟ چند بچه؟
از 5 فرزند که خب متاسفانه یکی از اعضا رو ما دست دادیم. خواهرم فوت کردن، الان 4 فرزند هستم.
روحشون شاد.
متشکرم.
خواهر و برادر؟
2 برادر دارم و 1 خواهر.
شما هم که
بچه آخرم.
تتاری خونه هستین. بیشتر مامانی هستین یا بابایی؟ با کدومشون ارتباط نزدیک‌تر دارین؟
هر دوشون. اصلا نمیتونم فرق بذارم.
مهمترین ویژگی شما چیه؟ ویژگی اخلاقی بارزی که بخوان وقتی از ساناز تعریف کنن توی خونه؟
جسور.
جسور بودن و همیشه همین بوده تو مدرسه، توی
همه جا،
بین همبازی ها، همکلاسی ها؟
جسور تو هر راهی که شروع کنم، یعنی تا به آخر نرسم احساس میکنم به خودم خیانت کردم که اصلا چرا براش پس وقت گذاشتم اگر نمیخواستم.
یعنی خیلی ایدئالگرا هستی.
یا راهی رو شروع نمیکنم یا اگر شروع کنم باید تا انتهایش برم.
خب قطعا یه جاهایی هم با شکست روبرو شدی، چیکار میکنی؟
شکست جریترم میکنه برای ادامه دادن.
من زر فاصلم با ایشون رعایت کنم. شما فوق‌العاده هستی. نه ولی خب واقعا شکست هم بخش از زندگیه.
تا شکست نخورم که تجربه به دست.
یعنی اون شکسته باعث میشه که انرژی ساناز بیشتر بشه برای اینکه
اصلا این که فکر می‌کنم منطقی نیست ما یه راهی رو بریم و فقط پیروزی باشه. اصلا امکان نداره همچین چیزی. پس چجوری میتونیم تجربه‌مون رو بالا ببریم؟
اینا رو به خودتون بگیم.
بله. به خودم گفتم دیگه. بله
گفتم. خب خدا رو شکر. اسم رمان رو یه بار دیگه بگو.
ناله مستان.
ناله مستان. جایزه هم بابتش گرفتی؟
جایزه گرفتم بله. جوانترین نویسنده دهه 80 شدم و بابت اون هدیه دریافت کردم.
آفرین به شما. هم ورزشکار، استاد رشته رزمی و هم نخبه ادبی.
بله.
ادبیات اون هر ورزش رزمی، این دوتا چطوری؟
هر دوش هنر. هنر رزمی و ادبیات و هنر موسیقی.
وقت تو زندگی تو چطور مدیریت میکنی؟
بعضی وقتا احساس میکنم 24 ساعت کمه برام و خانوادم خیلی با هم خوب کنار میان. یعنی یه وقتایی شده من خیلی دیر میرسم خونه، با اینکه خب خانواده نظامی دارم و خیلی قانونمندیم روی بعضی از مسائل، ولی خانوادم خیلی درکم کردن، متوجهن که من نیاز دارم به تایم بیشتر و خیلی همراهیم میکنن. شاید یه وقتایی من خیلی جاها نتونم خانوادم رو توی مهمانی ها، توی سفرها حتی همراهی بکنم و خیلی درکم میکنن از این بابت که واقعا باید ازشون تشکر کنم.
میبینن
بکنم.
که دخترشون موفقه، مسیر داره درست
برای
میکنه. اونها
مطمئنا خیلی سخته.
بله دلتنگتون میشن. بله. حضور شما رو میخوان.
شاید در 24 ساعت من بتونم دو ساعت توی بیداری کنار خانواده‌ام باشه.
دو برادر از شما بزرگترم هست در واقع؟
من فرزند آخرم.
آره، دو برادر بزرگترین. خب این ایشون هم ورزشکار هستن؟
برادر بزرگترم چون نظامی هستن اصلا تو محل کارشون باید یه سری دوره ها رو بگذرونن. بله، ایشون هم رزمی کار کردن، پدرم هم همینطور زمانی که توی نیروی انتظامی بودن ایشون هم کار کردن.
تو سن پایین تر این سختگیری از طرف برادر نبود که بگم مثلا چرا رزمی یا مثلا چرا اینقدر نیستی یه ذره یه چیز لطیف‌تر رو انتخاب کن؟ یه ذره
سختگیری تو خانواده ما جور دیگه است، یعنی آموزش داده میشه که چطور اولش که برنامه ریزی کنیم برای زندگیمون و اینکه چطور وقتی انقدر توی اجتماع میخواییم پررنگ باشیم چطور باید از خودمون مراقبت بکنیم. به این صورت به همون آموزش داده میشه و دیگه نگرانی نه برای خودمون وجود داره و نه برای خانواده.
اصلا درصد عامل موفقیت خانواده هم بودن.
بله،
بسیار خوب، خیلی متشکرم استاد. با عزتون سوال شخصی بپرسیم، اشکالی نداره. شما از خانوادهتون به ما بگید، شمایی که همه زندگیتون یا در سفر بودین برای ورزش یا اگر اینجا هم بودین وقت گذاشتین برای تربیت شاگردانتون، برای یاد دادن این سبک، کی به خانواده رسیدین، کنارشون بودین؟
من البته خب در خانواده پدر مادریمون ما 6 تا برادر بودیم، دو تا خواهر که متاسفانه 4 تا از برادرمون فوت کردن،
خدا رحمتشون کنه.
الان بعد ازدواج کردم، یک دختر یه پسر دارم که به هر حال اونام تعامل کردن با من، همکاری کردن واقعا، چون ما بیشتر وقت خودمون رو صرف ورزش کردیم به اونا کمتر رسیدیم و واقعا اونام ناراحتن، به خصوص خانوم من.
بله،
که میگه چون همش تو فکر تو وقت تو ورزشه به ما کمتر میرسی، ولی من سعی کردم به هر حال به شکلهای مختلف جبران کنم و اونا رو راضی نگه دارم که بتونم به ورزش من برسم.
و فرزندانتون هم ورزش کارن؟
بله، پسرم هم الان دانش 4 داره و دخترم هم که قبل از ازدواجش تا کمربند قهوه‌ای کار کرد، بعد دیگه ازدواج کرد دیگه فرصت نکرد. دستم.
آخرین باری که با خانواده سفر رفتین یادتون هست؟
بله، ما یه سفر داخلی داشتیم، یه سفر خارجی. سفر داخلیمون شمال بود، زیبا کنار. سفر خارجیمون هم ترکیه.
تعریفتون چی از زندگی؟ شمایی که شاید احساس میکنم، حالا اگر اشتباه میکنم بگیم، یه بخشایی از زندگی خب کمرنگ شده دیگه، خودتون دارید که کمتر کنار خانواده بودین، شاید یه سری تفریحات و علاقمندی دیگه‌تون رو حذف کردین از زندگی.
همینطوره.
چه چیزی باعث میشه الان راضی هستین از این راهی که رفتین؟
بله، من الان راضی هستم که ورزش میکنم و چون سلامتی تو ورزش هست، به خصوص که کسایی که سنشون میره بالا بتونن خودشون از نظر بدنی جسمشون سالم باشه، ورزش هست که میتونه این بدن رو نگرده. نرمش هایی که انجام میشه تو سلامتی خیلی موثره و حتی ما همکارایی داشتم توی صدا و سیما، اینجا مربی کاراته بودم، اینا هر هفته تو بیمارستان یا تو مرکز بهداشتمون میرفتن دارو میگرفتن، مریض بودن، ولی از اون موقع که میامدن ورزش میکردن خودشون میگفتن ما دیگه اصلا دکتر نمیریم. چرا؟ چون بدنشون نمیزن چربی اضافه بشه یا مقاومت بدن کم بشه، ضعیف بشه، چون ورزشه که میتونه هم تو تغذیه موثر باشه هم که بدن رو سالم نگرده.
یعنی برای شما در زندگی در اولویت سلامتی هست که اون هم به واسطه ورزش؟
بله، این خیلی مهمه. بله، اگر که من ورزش نمی کردم خب خیلی نقطه های مثبتی دیگه نداشتم و این بدنمون از نظر قند، از نظر چربی، از نظر عوره همینطور میرفت بالا و حتی بدن خمیده میشه، میفته، نمیتونی ساختار خوبی داشته باشی و حتی تو خیابون میخوای بری، اپلا میخوای بری بالا، ولی ورزش که میکنی اون قابلیت و اون پتانسیل رو داری و میتونی خوب در جامعه نمایانگر بشی.
چه چیزی تو زندگی شما ممنوعه هم برای خودتون هم برای فرزندان و خانواده؟
ما خیلی از مواد مخدر به خصوص سیگار اصلا خوشمون نمیاد، نه تو خانواده میکشن نه ما خودمون اجازه میدیم کسی در محیط ما بکشه و این خیلی چیز مهمیه که.
و فرزندانتون اگه بخوان از شما تعریفی داشته باشن میگن چه جور پدری هستین؟ سختگیر، نمیدونم مهربان کدومش رو خیلی بیشتر تاکید می‌کنه؟
من خودم خب خیلی هم در خانواده خیلی مهربونم، هم توی جامعه و حتی ورزشکار.
آره. شما استاد هستید. بله.
به همین خاطر حالا شاید هم بعضیا به من میگن که خیلی شما مهربون هستی، باعث میشه که بیش از حد یه سری سوء استفاده کنن. ولی واقعا این ورزش به من آموخته که تواضع فروتنی باشه و برخوردت با انسان‌ها خوب با خوش اخلاقی باشه و به خصوص بچه‌ها کوچیک‌ها بیشتر توجه کنن. من بیشتر به این مسئله اهمیت میدم و سعی میکنم که رفتارم با دیگران خوب و
یعنی اگر یکی از شاگردانتون یا فرزندانتون یه کاری حالا خدای نکرده غیر اخلاقی انجام بدن،
بله،
چطور برخورد میکنین؟
البته تا اونجا که بتونم نصیحت میکنم، جلوشو میگیرم و اگر یه مواقعی هم هستش که خب برخوردش خیلی شدید میکنم، چون نیاز باشه این کارو میکنم.
آخه اینطوری آدمایی که خیلی مهربونن خدا نکنه عصبانی بشن.
آره. یعنی منم هم اینجوری هستم. آره. یه موقعی خیلی بدجور عصبانی میشم، عصبانی نمیشم، ولی عصبانی بشم خیلی دیگه دی و خیلی
نذارین استادتون عصبانی بشه. بله دیگه واقعا میفهم متوجهم. بله. مخصوصا حالا شما گفتین که پدرتون هم نظامی هست، چون پدر خودم هم نظامی هست، این ویژگی رو دارن نظامی ها در اینه که خیلی منضبطن. بله. قوانین خاصی توی خونه دارن، از اون طرف انعطاف هم هست همیشه. درسته. خیلی. یعنی همون حرفی که شما زدین واقعا درسته، به فرزندانشون این فرصت رو میدن که تجربه کنن همه چیز رو.
پدر من علاوه بر این که خب فکر می‌کنم همه خانواده‌های سری چارچوب دارن.
بله.
ما همون چارچوبا رو داریم، اما پدر، مادر و برادر که حالا نظامی هستن، علاوه بر این فوق‌العاده پدر مهربون و احساساتی دارن.
خیلی شاید زیاد بروز ندن ولی کاملا
خیلی احساساتین. من دقیقاً می‌بینم. حتی در حدی که فیلم یکم رمانتیک ببینن و خیلی همراه و خیلی بزلگو و شاد.
آفرین.
خیلی شوخ. یعنی فکر میکنم با این رویه نظامی بودن زیاد جور در نیاد، ولی
آره دیگه اون جدیت هم یه موقعی هست. یعنی
لازمه.
خوب بلدن دقیقاً. آره خوب بلدن مدیریت کنن که به موقعم حساب ببری ازشون. خیلی ممنونم. همراه ما باشید.
با عرض سلام و خسته نباشید، من نفری هستم، یکی از تولید کنندگان لوازم ورزشی و کارشناس، تقریبا یک کارشناس ورزشی رزمی هستم. یه انتقادی از این دوستان و مربیان رزمی دارم که تو این باشگاه ها بچه ها که مراجعه میکنن اینا فکر به اقتصادش میکنن، به یه راهنمایی یا کاری که این بچه ها بگن که به این درد این رشته میخورین یا نمیخورین نمی کنن. از استاد سوال میخوام بکنم که چه روشی هست که دوستان این بچه هایشونو میبرن باشگاه بدونن که به درد این رزمی یا تکواندو میخوره، کاراته میخوره، بوکس میخوره. من بعضی موقع به این باشگاه مراجعه میکنم میدونم تناسب اندام هستم مناسب نیست برای اون ورزشی که دارم انجام میدن. امیدوارم که سوال منو از این استاد بپرسین. خدا حافظ شما.
منم این شبی عیدی رو به همه بچه های بوکس صفر خیاطه سراسر کشور خسته نباشید میگم که شغلم خیاطه، به همه خیاطه سراسر کشور ایشالا خسته نباشه و شغل پر درآمدی باشه باشه و روزی پرباری داشته باشه ایشالا. من امیر تجیگ هستم، از گرگان تماس میگم، از برنامه خوب شما تشکر، از شنوندگان پرمرغوز شما هستم، متشکرم از برنامه خوبتان.
با سلام شب بخیر خدمت علی ورزشی عزیز، برنامه جذابان جپا هنگ و سلام میشه خدمت فرسا کاخان مواشین و جیخوی برنامه و دو مهمانه عزیزشون در رشته های رزمی و همه همکارانشون تقیی کننده نویسنده. امیدوارم شبی خوبی را پیش رو داشته باشین. با تشکر عباد سال جزم از دست کرده برخور، امیدوارم شبی خوبی را پیش رو داشته باشین انشالله. خدا نگهدار.
سپاسگزارم که با برنامه تماس میگیرین. یکی از خیاطای محترم، متشکرم از انرژی خوبتون. برای همه خیاطا، همه مشاغل آرزو میکنیم کسب و کارشون پر رونق باشه به ویژه شب عید. و ما هم فراموش نکنیم خرید کالای ایرانی، حمایت از تولید کنندگان ایرانی عادتمون بشه دیگه، تو اولویتمون باشه. چند تا پیامک هم بخونم. یکی از شاگردان خانم توکلی پیام زدن.